دوشنبه 29 شهریور
در حالی که بعد از صلات انکشاف نجاست شده دیگه در حال امر به عاده دیگه این نقض یقین به شک نیست. گرچه در حال ورود در صلات اگر ممنوع از ورود بود نقض یقین به شک بود، اما بعد از انقضای صلات اگر بگن آقا شما باید از نو نماز بخونید، چرا؟ به خاطر اینکه شما یقین به طهارت قلب ولو داشتی اما الان یقین به نجاست داری، و الان یه معنا نداره بگن الان تو شک در نجاست داری. بله به لحاظ ظرف صلات شک داشت، اما امر به عاده به لحاظ ظرف انقضای صلاته. پس این تعلیلی که در روایت آمده مناسب امر به عاده نیست. مرحوم آخون قدس سر رو مناسبت رو با شرطیت احراز طهارت حل کرد، گفت چون اونی که شرط صحت صلاته احراز طهارت در حال صلاته و این معنا محقق بوده به برکت استصحاب، اگر بنا بشه بعد از نماز به این آقا بگن آقا نماز تو اعاده بکن، معناش اینه که استصحاب در حال نمازم ارزشی نداشته، با حالی که استصحاب در حال صلات که وجود داشت. با این بیان مرحوم آخون مشکلش رو حل کرد. محکی از شریف علما اینه که ایشون فرموده این تعلیل ناظر به قضیه یا مبنی بر قضیه اجزاء امر ظاهریه، به این معنا که مفاد این تعلیل مبنی بر اینه که مکلف اگر بر اساس وظیفه ظاهریه عملش رو انجام داد عملش مجزیه، اگر بر اساس حجتی مثل قاعده طهارت مثل بینه عمل کرد، طبق اون حجتی که عمل کرده اجزای واقعی ثابت میشه، یعنی ولو کشف خلافم که ما بعد شد حکم به اعاده نمیشه. معنای اجزا اینه، یعنی حکم به صحت عمل میشه. این بیانی است محکی از شریف العلماء. با این بیان خواسته قضیه تعلیل عدم وجوب اعاده رو به لاین قضیه این به شک توجیه کنه، که این روایت میگه که شما به وظیفه ظاهریت عمل کردی و عمل به وظیفه ظاهری منشأ اجزاه. مرحوم آخون قدس سر رو ایشون میفرماد اینی که شما دارید دیگه خلاف ظاهره. اگر میخواست تعلیل بکنه امام علیه السلام به قاعده اجزا، نباید این تعبیر رو میآورد. امام علیه السلام تعبیر رو به استصحاب آورده، تعلیل رو به استصحاب آورده، فرموده اعاده واجب نیست چون اعاده نقض یقین به شکه، نه چون این که امر ظاهری مجزیه. این که منظور از این تعلیل اجزاء امر ظاهری باشه و نه قضیه استصحاب خلاف ظاهر. بعد مرحوم آخون قدس سر رو زمان مگر این که منظور این قائل از دلالت روایت بر یا بنای روایت بر اجزاء امر ظاهری منظور این باشه که یک مقدمه مطبیه مفروضه مفروغه ای فی البین هست، نه این که تعلیل به قاعده اجزاءه. تعلیل مبنی بر فرض مفروغیت قاعده اجزاءه. پس مفاد روایت به حسب تعلیل میشه قضیه استصحاب، منتها این استصحاب به خودی خود بدون غم قاعده اجزا به دست نمیخوره. اونی که موجب میشه استصحاب نماز رو حتی بعد از انکشاف نجاست تصحیح بکنه ذمیمه کبرای اجزاست، که انه این تعلیل تعلیل به صغراست بر اساس یک کبرای مطبیه، نظیر این که بگه لا تشرب الخمر لانها مسکره، لأنها مسکره لولا کبرای کل مسکره لا ینبغی شربه، تعلیل به این صغرا در خمر افاده ای نداشت. خمر رو نخور چون مسکره خود، مگه مسکر مشکلی داره؟ پس باید یک کبرای کل مسکرن لا ینبغی شربه حرام شربه مطوی باشه در این فرض، بعد از مفروغیت از اون کبرا تعلیل به صغرا، تعلیل عرفی و بجا. چون فرموده مگر منظور این قائل این مطلب باشه. و کیفکا، چه مفاد روایت دلالت بر استصحاب باشه با قطع نظر از اجزا، چه دلالت روایت استصحاب باشه بر اساس فرض کبرای اجزا، یه روایت دلالت بر استصحاب خواهد داشت به بیانی که مرحوم آخوند فرمود. این کلام مهدی از شریف العلماء و اشکال مرحوم آخوند و دفاعی شد. یعنی
چیزی
مثلا یه پلان قاعده ای مثلا استفاده کنه، اگر ضاله و قاعده اجزا و کبرا استفاده نداره، فرض میکنه مرحوم آقای خلیل قدس سره در مقام آمده فرموده، مثلا این اشکال مرحوم آخونده کلامه، حالا شو میاد کلام شیخ درست نیست، این کلام کلام شیخ شیخه، استاد شیخ مرحوم شریف العلماء، ایشون فرموده این کلام مهدی از ایشون کلام صحیحیه و با بیان مرحوم آخوند فرقی نداره، اینا دو روی یک سکن، ولذا اشکال مرحوم آخوند بر این کلام اشکال بی جاییه. و همینطور شیخ، هم مرحوم آخوند به این کلام اشکال کرد هم شیخ اشکال میکنه. ایشون فرموده اصلا اگر اون کسی که قائل به این که مفاد این روایت مبتنی بر قاعده اجزا و فرض کبرای اجزا، این منفک که از این نیست که پس بنابراین استصحابی که صغرای اجزاست رو داره فرض میکنه، و الا اجزای چی؟ اجزای امر ظاهری یعنی چه؟ یعنی اجزای امری که به استصحاب به حکم ظاهری میخواد ثابت بشه. پس قائل به اجزا لا محاله استصحاب رو فرض کرده تا بنای بر اجزا بگذاره، کما این که خود قائل به شرطیت احراز که مثل مرحوم آخونده لا محاله باید اجزا رو فرض کنه، در همون بیانی که خود مرحوم آخوند در بحث اجزا فرموده، چون شرطیت احراز و عدم شرطیت طهارت واقعی مبتنی بر قاعده اجزاء دیگه، منتها قاعده اجزاء در عوامر ظاهریه در مثل قاعده طهارت به قول مرحوم آخون ولی استصحابی وجه قویه. پس اینگونه نیست که قائل به دلالت روایت مبنیاً علی قاعده الاجزاء این از استصحاب غمرعین بکنه، نه، این با فرض وجود استصحاب میگه باید اجزایی هم فرض بشه در مورد استصحاب و حکم ظاهری تا بتونه تعلیل عدم لزوم اعاده به این که مکلف یقین به طهارت و شک داشت صالح برای علیت باشه، و الا اگر قاعده اجزا نبود به درد نمیخورد، و اگر به تنهایی کلام مرحوم آخوند با قطع نظر از اجزا فرض بشه تعلیل بیجا. این بیانیه که مرحوم آقای خلیل قدس سره کرد و به نظر میرسه بیان درستی، یعنی اصلا کلام مرحوم آخوند در در شرطیت احراز مبتنی بر فرض اجزا که خودشون در بحث اجزا تصریح کرده، کما این که کلام قائل به ابتنای این روایت بر مفروضیت از قاعده اجزا مستفتن اینه که یک امر ظاهری و یک اکتفابی فرض کرده که میخواد زمیمه اجزا رو بهش منشأ کفایت بدونه. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه آمده به مرحوم آقای خویی اشکال کرده، فرمود این حرف شما حرف ناتمامیه، چرا که شما میگید لا فرق بین الامرین، یعنی بین اون بیان شرطیت احراز و بین بیان این که این روایت مبتنیه بر قاعده اجزاء، لا فرق بین الامرین، اینا دو روی یک سکه، نه بین الامرین فرق و بون بعید. ایشون فرموده بحث اجزاء یه ملاکی داره، بحث قضیه به اصطلاح عدم لزوم عاده اگر صرفا فرض بشه از باب غیر اجزاء یه ملاک دیگه ای داره. اونی که در مورد روایت فرض شد، مرحوم آخون میگه شرطیت احراز، شرطیت احراز معناش اینه که عمل واجد ملاکه، معناش اینه که اصلا مکلف نمازش در حال نجاست واجد همان ملاک الزامی است که اگر مکلف نمازش پاک می بود. معنای شرطیت احراز مرحوم آخوند اینه، اما معنای اجزا عدم وجوب اعاده است. بخواد بگه اعاده واجب نیست، خب اعاده واجب نیست به چرا واجب نیست؟ ممکن اعاده واجب نیست و مکلف تمکن از اعاده عمل صحیح نداره، نظیر اون که در باب من اتمت فی موضع القصد، مسافری که اتمت فی موضع القصد جهلن اعاده نداره، چوبش هم میزنن اعاده نداره، نه چون که نماز وافیه به مصلحت خونده، چون یه کاری کرد که دیگه نمیتونه نماز صحیح انجام بده. نماز صحیح در مسافر دو رکعتی است که مسبوق به صلات تمام نباشه، این مکلف با فعل صلات تمام مانع از تمکن خودش از ایجاد صلات فاقد مانع رو ایجاد کرده. به مکلف گفتن بله ای مسافر قصر، مشروط به این که یه نماز تمام در حال جهل نخوانی، اگر در حال جهل نماز تمام خوندی دیگه شما امر به تقصیر نه از باب امتثال نداری، بلکه از باب تعجیز نفس از امتثال نداری. ایشون فرموده قضیه اجزا به معنای عدم لزوم عاده به ملاکی، اینی که شما مرحوم آخوند مطرح کردی ملاک دیگری. پس اینی که آقای خویی فرموده لا فرق بین این که روایت دلالتش مبتنی بر اجزا باشه یا مبتنی بر شرطیت استصحاب و احراز طهارت باشه، این که انه مبتنی بر غفلت از ملاک دو مسئله است و خلط بین عدم لزوم عاده به ملاک واجدیت شرط و بین عدم لزوم عاده به ملاک عجز از امتثال به سبب خود مکلف، این کلام ایشون. ولیکن کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در مقام ناظر به اینه که اون اجزایی که اینجا مفروضه اجزاء به ملاک عجز از امتثال نیست، اجزاء به ملاک این که امر ظاهری واجد ملاک و مجزیه، به همون نقطه‌ای که حالا مرحوم آخوند در صغراش اگر اشتباه کرده ولی کبراش درسته، مرحوم آخوند فرمود ادله قاعده طهارت استصحاب حاکمه بر ادله اجزا و شرائطه. حاکمه یعنی چه؟ یعنی توسعه در شرط میده، میگه اونی که شرط صحت عمله اعم از طهارت واقعی و احراز طهارت، بر این اساس مرحوم آخوند بین بیان اجزا عدم لزوم عاده به ملاک کفایت، کفایت از باب وفاء به ملاک، و بین شرطیت احراز فرقی نیست. ولذا به نظر میرسه این دو بیان همانطوری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده دو روی یک سکه است، یعنی قول به کفایت عمل در ما نحن فی و تطبیق استصحاب مبتنی بر جریان استصحاب و قاعده اجزا، یعنی اینکه جریان استصحاب و بودش موجب توسعه در شرط و تحقق شرط واقعی عمل در ظرف جهل و شک. خب از این گذشتیم، بعد مرحوم آخون قدس سره وارد روایت بعد میشه، صحیحه ثالثه زراره. از جمله روایاتی که در کلمات متأخرین بهش استدلال شده بر قاعده استصحاب، صحیحه ثالثه به اصطلاح زراره. این ترتیبم به لحاظ اون ترتیبی است که در کلام شیخ قدس سره در رسائل آمده و مرحوم آخوندم به همون ترتیب متعرض شده. روایتی که مربوط به شک در رکعات صلاته، روایت اولای زراره مربوط بود به طهارت حدثی موردن، روایت دوم زراره مربوط بود به طهارت خبثی موردن، ولو مفادشون که یک کبرای عدم نقض یقین به شک بود، کبرای عامی بود. البته گذشت این که ما عموم کبرا رو قبول کردیم، برای که گفتیم در حدود ارتکاز ولو ارتکاز محتمل، گفتیم ولو ارتکاز بر ما احراز نشه، احتمال وجود ارتکاز عام کافیه بر این که روایت رو از اطلاق نسبت به بیش از حدود ارتکاز ثابت بکنه. بلذا اون چیزی روز گذشت از این که دلالت روایت رو بر استصحاب پذیرفتیم، معناش اون نبود که دلالتش برای اعتبار استصحاب رو علل اطلاق حتی در شبهات حکمیه، اون در ذیل روایت صحیحه اولا گذشت. ما دلالت همون روایت رو هم در حدود شبهات موضوعیه پذیرفتیم و اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه رو نه در بر اساس روایت اولا و نه هم بر اساس روایت دوم میپذیریم. ولذا دیروز اشاره کردم دلالت روایت دوم در حدودی که گذشت، اونم در شک در رابطه که مرحوم شیخ فرموده بود مطابق بیانی که گذشت. روایت سوم باز روایت معتبره از صحیحه زراره، این روایت رو مرحوم صاحب وسائل قدس سره در باب ده از ابواب خلل ذیل روایت رو ذکر کرده که مرحوم آخوند و شیخ و اینا همین قطعه از روایت رو ذکر کردن. صدر روایت ولو تو کلام شیخ مورد اشاره است اما ذکر شده. من این روایت رو از صدرش میخونم که صدر روایت رو در باب 11 باب بعد این باب روایت 3 آورده. این روایت رو هم مرحوم خلیلی نقل کرده به سند معتبر، هم مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره، یعنی روایت مروی به منتهی سند شیخ منتهی به خلیلی میشه، شیخ به اسناد یا محمد ابن یعقوب و سند خلیلی هم اینه. خلیلی انه این عطف به اون قبل که علی ابن ابراهیمه. زید روایت اولای این باب این رویه صاحب وسائل قدس سره که ولو به اصطلاح سندی رو زید یک روایتی ذکر بکنه سند بعدی رو به اون زید هم عطف میکنه. اینجور نیست که هر کجا صاحب وسائل یه روایتی سندش رو ذکر بکنه حتی بر سند مذکور در صدر روایت قبله، نه، ممکنه مثل اینجا روایتی از صدوق نقل کرده زیر روایت فرموده کلینی سندی رو ذکر کرده مثله، بعد یه و انهو یعنی کلینی انهو، نه اینکه معناش اینه که صدوق انهو، ولو قبلش اینه که محمد ابن علی بن حسین به اسنادی عن الحلبی، بعد دیگه و انها این معناش نیست صدوق عن الحلبی، بعد و انها روایتی رو سند قبل کلینی که زیل روایت اولا آمده اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عبید تا آخر و عنه، یعنی کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که همون ابراهیم ابن هاشم و عن محمد ابن اسماعیل. این و عن محمد ابن اسماعیل اصلا عن ابیه نیست، معناش این نیست که عن ابیه و محمد ابن اسماعیل مرحوم صاحب وصال میگه و عن محمد، یه کلمه عن رو که واسطه کرد معناش اینه که سند یه سند دیگه یه به این صورت کلینی هم محمد ابن اسماعیل. پس بنابراین این سند در حقیقت دو قلوی از کلینی به بعده، نه اینکه دو قلویش تو مرحله پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشمه، دو قلویش از اونجا شروع میشه. یعنی کلینی در حقیقت تارتن رواه عن علی ابن ابراهیم و اخرى رواه عن محمد ابن اسماعیل. بله، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان. خب اینم سند دوم. جمیعاً یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شاذان جمیعاً عن حماد ابن عیسی عن حریم عن زراره. بله، باز اینم فی حدیثه، باز صدری داره که باز این باز علاوه بر این اون صدری که باز به درد ما میخواد بخوره که شیخ اشاره کرده اینیه که میخواد همینجا عرض بخونم. باز صدر روایت رو داره که بله دیگه اینجا نقل صدری نداره. مرحوم آقای ربانی تو تعلیقه زیل روایت رو همینیه که در باب ده آورده، اما صدر روایت چی بوده معلوم شد تو وسائل دیگه صدر روایت وجود نداره. جاهایی هم که میبینید صدر روایت وجود نداره مال مواردی که صدر روایت جنبه فقهی نباید داشته باشه، علال قاعده اینجا باید اینجوری باشه. صاحب وسائل فقط اون به زنگاه های فقهی رو نقل کنه، ولی توی کافی روایاتی که حتی در ابواب فقه بخشایی ازش که مربوط به فقه نمیشه مرحوم صاحب وسائل حذف میکنه. خب این روایت اولا سندش خوبه، هم سند مروی به واسطه علی ابن ابراهیم خوبه، هم سند مروی به واسطه محمد ابن اسماعیل. ولو در سند مروی به واسطه علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم هم هست، مخل به اعتبار روایت نیست به بیانات متعدد که قبلا گذشته. روایت دوم هم ولو مروی از محمد ابن اسماعیله، و این محمد ابن اسماعیل بعضی از تشکیه که در وثاقتش کردن از باب این که این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بود، بعضی که نیست، گفتن این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل مثلا بندقیه یا مورد دیگریه که لم یوثق. و به هر حال این از مواردی است که کلینی موارد فراوانی از این شخص بلا واسطه نقل کرده. اعتماد کلینی و هو من اصحاب الرجال حاکی از وثاقت این شخصه، یعنی محمد ابن اسماعیل به کلینی ثقه میدانسته. کثرت اعتماد کلینی بر محمد ابن اسماعیل شهادت عملیه به وثاقت او. و به هر حال سند هم دو قلوس روایت معتبره. ان احدهما علیهما السلام، تعجب مرحوم آخون در مقام روایت رو به صورت مزمر مانند نقل کرده، اونی که توی کفایه آمده و اذا لم یدره، با اونی که روایت ان احدهما، دو مشکل ادواری که اگر در دو روایت قبل بود اینجا وجود نداره. ان احدهما علیهما السلام قال قلت له، حالا یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام، من لم یدره فی اربع هو ام فی سنتین وقد احرز اثنتین، شک در دو و چهار، در حالی که چهار رکعت رو احرزه میدونه، دو رکعت رو میدونه انجام داده، احرز اثنتین احراز دو رکعت رو کرده. همینه که فقها میگن اگر بعد از اکمال سجده این باشه. حضرت فرمود قال یرکع برکعتین و اربع سجدات و هو قائم، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شيء عليه، همون نماز احتياط معروف در کلمات فقها. چرا من این تیکه از دعاست ذکر کرده؟ مرحوم شیخ انصار قدس سره می فرماد صدر روایت، منظورش از صدر همین بخشه، می فرماد صدر روایت حاکی از اینه که امام علیه السلام همون نماز احتیاط شیعی رو می فرماد، نه بنای بر درکعت و ضم درکعت مشکوکه رو به نماز اصلی، به نحوی که قبل از سلام بر اساس استصحاب عدم اتیان به رکعتین اخیرتین دو رکعت رو زمین رو کنه. سعد به روایت ظهور روشنی داره در این که یرکع به رکعتین، یعنی یه نماز منفصلی میخوانه، یرکع به رکعتین. بعد حضرت شرایط این نماز هم میفرماد، اگر منظور حضرت نماز زمیمه به نماز اصلی قبل از تشهد و تسلیم بود، خب اون نماز دیگه معلومه رکعت چجوریه، دیگه نیاز نیست که حضرت کیفیت بفرماد. این که حضرت کیفیت داره میفرماد معلوم میشه این نمازی غیر از نماز اصلیه، یه نمازی خارج از نماز اصلیه، منتها این نماز کیفیتش چیه؟ حضرت بیان کردن که یرکع به رکعتین و اربع سجدات و هو قائم. خب اگر منظور اون نماز اصلی بود، مگر شبهه‌ای بود در این که باید قائم باشه که حضرت بگن و هو قائم؟ مگر احتمال نشسته بودن نماز، کسی که نمازش رو شک کرده خونده یا نخونده بگن آقا شما شاید وظیفت نماز نشسته باشه. این که حضرت داره شروط و خصوصیات این فرمان دلالت روشنی داره بر این که حضرت ناظر به رکعت مفصوله است که مبنای شیعه است. یرکع به رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحة الکتاب. مبادا یه وقت اینجا تخییر بین تسبیحات اربع و فاتحه رو تخیل کنیم، به فاتحة الکتاب، یعنی یتعین این که صلات احتیاطی با فاتحة الکتاب باشه، چون لا صلات الا به فاتحة الکتاب. این صلات مفصوله، اگر میخواد صلات زمیمه باشه، خب صلات اصلیش مشتمل بر فاتحه در رکعتین اولیین بود، اما چون این صلات منفصله و این منفصله شاید یه نماز تطوعی بشه، اگر در واقع طرف نمازش چهار رکعت بوده، این دو رکعت میشه یه نماز مستقل مستحبی. خب اگر آقا با تسبیحات میخون، فاقد فاتحه و کتاب بود. و یتشهد ولا شیء علیه، دیگه موظف به اعاده نی لا شیء علیه، یعنی علی القاعده ناظر به نفی اعاده، و الا احتمال ثبوت کفاره یا شیء علی کل، حداقل اینه که اطلاقش نفی وجوب اعاده را میکنه. خب حالا ادامه روایت، و قال و اذا لم یدره، این شروع در کفایه از این فقره بابش هم آورده ایشون مرحوم آخون، و اذا لم یدره، قال و اذا لم یدره فی ثلاث هو فی او فی اربع، یعنی که انه سوال زراره از شک بین دو چار بود، امام تبرع به یک جواب مسئله دیگری هم فرموده. قال و اذا لم یدرسی ثلاث هو فی هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام و اضاف الیها اخرى. این شبهه از اینجا توبید میشه، قام و اضاف الیها اخرى. اگر ما بودیم و این تیکه، خب میگفتیم معناش اینه که باید بنابرای ده بذاره و رکعت مشکوکه رو زمیمتن باید انجام بده، قام فعوا فعلیها اخرى ولا شیعن. خب حالا شاهد ما بر اعتبار استثاب از اینجا شروع میشه، به حسب اون چه در کلمات هست، ولا ینقض الیقین بالشک قام فعوا فعلیها اخرى، باشه یه رکعت چهارمی رو انجام بده، ولاین بغل یقین به شک، ولا یدخل شک فی الیقین، ولا یخلف احدهما بالآخر ولكن نهو ینقض الشک بالیقین و یتم على الیقین فیبنی علیه. مرحوم آخون قدس سر رو مثل شیخ فرموده دلالت این روایت مبتنی بر اینه که منظور از ولا ینقض الیقین به شک یعنی یقین به عدم اتیان به رابعه مکلف قبل از آنی که به این مرحله برسه یقین داره در یه وحلهی رکعت چهارم انجام نداده بود، اون وقتی که اصلا هیچ نماز نخونده بود یا اون وقتی که وارد نماز شده بود و بالاخره در یه مرحلهی به رکعت چهارم نرسیده، ولو این رکعتی که در شک کرده ممکنه رابعه باشه، ولی در یه وحلهی چهار رکعت نخونده بود، رکعت رابعه رو نخونده بود. لا ینقض یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه را به شک در اتیان، به صرف این که شاید رکعت چهار رو بخونده بنابه داره که رکعت چهار رو بخونده، نه. و لا ینقض یقین به شک و لا یدخل شک فی الیقین یا ولا یدخل شک فی الیقین، یعنی هر دو احتمالاتی که هست، حالا لا یدخل شک فی الیقین یعنی یقین شک بردار نیست، یا لا یدخل شک فی الیقین یعنی نماز مشکوکه رو وارد نماز یقینیش نکنه، نماز احتیاطیش رو. ولا یخلف احدهما بالآخر، نماز احتیاطی رو مثلا با نماز اصلی با هم مخلوط نکنه که عام مبناشونه، بلکه نماز احتیاطی رو منفصلا انجام بده. ولکن نهو ینقض الشک بالیقین و یتم على الیقین فیبنی علیه. بعدم فرمود ولا یهتد بالشک فی حال من الحالات، یه قانونی هم ذیل فرمود ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، هیچ وقت اکتفای به شک نکنه، یعنی اگر شک در اتیان رکعتی داشت اکتفا نکنه، نه در شکوک صحیحه نه در شکوک غیر صحیحه. ولا یعتد یعنی لا یکتفی با طرق به شک، لا یکتفی فی حال من الحالات. این روایت خب شک صحیح معناش اینه که با شک اکتفایی به نماز نکنه ها، با شک وظیفه احتیاطیه رو باید انجام بده. نه یعتد به معنی اعتنا نیست، اعتداد یعنی اکتفا، اعتد به شه یعنی اکتفا به، نه اعتنا به. لا یعتد یعنی لا یجعله اعتادن و فیه الکفایه، اکتفا نکنه، اعتداد نکنه، نه اینکه اعتنایی به شک نکنه. نه حضرت فرمودن که خیلی اعتنا به شک بکنه، و اعتنایی به شکش اینه که به این کیفیت احتیاط کنه. خب مرحوم آخون قدس سر رو احتمالی رو که مبنای استدلاله همین رو ذکر میکنه و مختار مرحوم آخونده، ولی مرحوم شیخ قبول نداره. اینجا نقطه افتراق مرحوم آخوند و شیخه. شیخ این روایت رو که ذکر میکنه میفرماد این روایت به درد اتفاق نمیخوره، مرحوم آخوند میفرماد چرا این به درد اتفاق میخوره. مفاد این روایت اگر بخواد منظور این روایت تطبیق استصحاب باشه، مبتنی بر این که منظور از یقین و شک یقین به عدم اتیان رابعه سابقا و شک در اتیانش باشه. اگر این بود خب مفاد روایت میشه استصحاب. منتها بعد از این برخی از اشکالات وجود داره که مرحوم آخوند به صدد حلش میاد. که اون اشکالات منشأ این شده که مرحوم شیخ فرموده اصلا روایت استصحاب نیست. چرا استصحاب نیست؟ اشکال اول مرحوم آخوند، اشکال اول مرحوم آخوند همون اشکالیه که در کلام شیخ، شیخ رو وادار کرده بگه این روایت مربوط به استصحاب نیست. اینه که استصحاب در مورد روایت قابل تطبیق نیست. چون اگر استصحاب جاری میشد، نتیجه استصحاب این بود که شما رکعت چهارم رو نخوندید. خب رکعت چهارم رو نخوندید، معناش اینه که سه رکعت خوندید، این نماز احتیاج جا نداره، باشید رکعت چهارم هم زمینه به نماز اصلیتون بکنید. مثل بقیه این موارد استصحاب، استصحاب که شما نماز رکعت چهارم رو نخوندید، خب کسی که رکعت چهارم رو نخونده وظیفه‌اش اینه که رکعت چهارم رو بخونه. یعنی اگر یقین داشت که رکعت چهارم رو نخونده چیکار می‌کرد؟ نماز احتیاط می‌خوند یا با می‌شد نماز ذمیمه نماز قبلش رکعتی رو که نخونده ذمیمه می‌کرد. استصحاب بناست به شما میگه شما رکعت چهارم نخوندید. شیخ فرموده اگر مفاد این روایت استصحاب باشه لازمش ذم رکعته و این همونیه که مبنای اهل سنته. اینو که نمیشه گفت، چون مفاد این روایت رکعت معظمیمه نیست. چرا رکعت معظمیمه نیست؟ چون اگر منظور رکعت معظمیمه بود ولو هم موافق استصحاب بود هم تقیه بود دیگه، موافق عامه بود دیگه، بلکه این روایت تاب رکعت ذمیمه رو اینجا نداره، چون صدر این روایت شک در دو و چهار امام خودش یه جوری فرمود که صلات رو صلات شیعی بیان کرد نه صلات عامی که رکعت رو ذمیمه نماز اصلی بشه. پس دیگه شما نمیتونید یه فقره روایت رو وقتی که معنا کردید به نحوی که قابل حمل بر تقیه نیست بلکه بر خلاف تقیه است فقره دوم رو طبق تقیه معنا کنید. این که نشد، پس بنابراین مفاد روایت یه استصحاب نیست. چیه یا مرحوم شیخ این یقین و شرط؟ گفته ها منظور از این یقین و شرط یقین به فراغ نه یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه. یقین به فراغ یعنی چه؟ مرحوم شیخ میفرماد و شیخ خریت فنه قولده بودم امروز وسائل تا اون شواهد مرحوم شیخ رو بعضیاش رو به اشاره و بعضیاش رو تو کلام ایشون نیست بعضیاش اشاره کنم ولی فرصت نیست. در روایات شک در رکعات یک قاعده مفروضه‌ایه که ازش تعبیر شده به قاعده یقین، که معنای این اینه که یقین به فراغ از شما میخواییم، یقین به فراغ نه اون یقین به فراغ قاعده اشتغال، یقین به فراغ با این کیفیتی که ما بیان میکنیم در باب ائمه علیهم السلام میفرمان ما بیان میکنیم در باب کیفیت خروج از عهده صلات عند شک فی رکعات. ولذا فقط اشاره میکنم و آیون مراجعه کنید تا تفصیلش روز چهارشنبه. ولذا در بعضی جاها فرموده که اذا شکسته فتن علی الیقین در موثقه عمار ظاهرن قلت هذا اصل قال نه این قاعده. در یه جای دیگه فرموده الا اعلمك شيئا ان اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء. میخوای یک راه احتیاطی نشونت بدم که چه قبلا نمازتو تمام خونده باشی یا ناقص خونده باشی با این کیفیت از احتیاط نماز درست بشه. بعد حضرت کیفیت صلات احتیاط شیعی رو بیان فرمودن. در یه مورد دیگری فرموده اذا شکست به جای فبن علی الیقین فبن علی الاکثر. پس اون یقینی که منظور در این روایاته غیر از یقین رکن استصحابی، یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه. و تفصیل کلام یعنی انشاءالله تعالی. الحمد لله رب العالمين.
چهارشنبه
هست، هفته دیگه بیدیم. هشنبه هشنبه اول محرم نیست. دیگه روح ما مشهور الله هست داره. بله ما دیدید من شمده یه دوگشتر دارم. یعنی ما این مگه دارم تحقیل به خدا.